أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يغنس منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالغول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. بعد جریان احزاب قصه خندق که اون جریان هست علی سلام الله گرچه به صورت تاریخ در بعضی از کتاب ها آمده ولی اون چیزی که بعد از آیون زحمت کشیدن به عنوان یک خبر مرسل از وجود مبارک پیغمبر هست که اینا نقل کردن که رسول خدا فرمود شما این مطلب را از خود علی ابن ابی طالب علیه السلام بپرسید که چرا از روی سینه ابر پا شد، چند لحظه تحمل کرد بعد دوباره رفت. خب طبق این نقل ها معلوم شود که یه ریشه روایی دارد، یه خبر هست منتها مرسل. بعد از اون جریان احزاب درباره اصول خانوادگی وجود مبارک پیغمبر مطالبی را فرمود. فهمود شما دو تا سمت دارید، یکی این که زن مسلمانی، یکی این که به بیت نبوت مرتبطی. هم شخصیت حقیقی مسئولیت میاره، هم شخصیت حقوقی مسئولیت میاره. گرچه در اسلام جزاء سیئتین سیئت مثلها، هرگز ذات اقدس اله بیش از گناه کیفر نمیدهد. این جزاء وفاها در قرآن کریم یک بار ذکر شده است، اونم درباره معصیت است. کیفر فقط معادل گناه است، بیش از اون نیست، ممکنه کمتر باشد. این تهدید به لحاظ نفی اکثر است، نه به لحاظ نفی اقل، یعنی بیشتر از اون نیست نه کمتر از اون نمیشود. در خیلی از موارد ممکن است و یعفو عن کثیرین شامل حال یک تبهکار بشود. به هر تقدیر جزاء سیئتین سیئت و مثلها. اما اینجا که فرمود اگر کسی یک گناه بکند یضاعف له العذاب ضعفین، معناش نیست که جزاء سیئتین سیئتان، بلکه معناش نیست که جزاء سیئتین سیئتان. شما دوتا سیئه کردید، دوتا کیفر دارید، زیرا یه شخصیت حقیقی داری که زن مسلمانی، یه شخصیت حقوقی داری که به بیت وحی مرتبطی. گناهی که کردید هم وظیفه شخصیت حقیقیتون رعایت نکردید و هم حرمت شخصیت حقوقی را نگه نداشتید. این طور نیست که اگر یضاعف له العذاب ضعفین آمده با آیاتی که دارد جزا و سیئت سیئت و مثلها هماهنگ نباشد. اونجا چون دو تا سیئه هست در جریان بیت نبوت، دو تا عذاب هم خواهد. بعد فرمود به این که در بیت شما هم اصول دین مطرح است هم فروع دین. اگر کسی دنیا بخواهد هم اصول دینش از دست میدهد هم فروع دینش رو. اول فروع دین را از دست میدهد، کم کم به سوء خاتمه مبتلا میشود، اصول را هم از دست میدهد. اما ارتباط با بیت وحی و نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم هم اصول محفوظ است هم فروع. فرمود یا ایها النبی قل لازواجک این کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها. کلمه تعال تو سوره مبارکه آل عمران اینها معنا شد که این کلمه به این واژه اولین بار در استعمال عربی مال کسانی بود که در این دوسته ها که زندگی می کردن معمولا در سینه کوه اون خونه ها را می ساختن، در دشت جا برای کشاورزی بود. این فرزندانشون روز که می شد از منزل ها می آمدن سرازیر می شدن تو دشت برای کار کشاورزی. عصر که می شد اولیای اینها به این فرزندان و به این جوانان گفتن تعالو تعالو، یعنی بیاد بالا. اگر کسی در یه منطقه بالایی باشه از پایینی ها دعوت بکنه میگن تعال، اما اگر همسط باشه میگن الیه الیه. گرچه بعدن این کلمه تعال توسعه پیدا کرد و به جای الیه الیه هم کاربرد دارد، ولی اصل وضعش برای کسی بود که در جای بالاست از افرادی که در جای پایینن دعوت میکنن که بیاد بالا. انبیا چون در قله انسانیتن دیگران را دعوت میکنن بگن تعالو اتلو کذا و کذا. این تعالو برای اینکه از جایگاه رفیع اینا سخن میگوین. تعالین امت کن و اسره کن سراحا جمیلا. برخی ها خیال میکردن این یک طلاق است منتها جز خصائص النبی است. از اهل سنت این فتوا را دادن. در بین ما شیعه ها هم عده‌ای هستند که همین را تطلیق میدونن، میگن جز مختصات نبی است. اما بزرگانی از فقهای ما هستن مثل مرحوم شیخ طوسی و هم فکرانشون از جان علیهم میفرمان این ناظر به حکم فقهی نیست که طلاقی را در کار داشته باشد. این پیشنهاد است که اگر دنیا میخواهید بیاید ما شما را طلاق بدیم، نه هم این جمله طلاق باشد، همین امت کنه و اسره کنه طلاق باشد. بیاید ما شما رو طلاق میدیم و طلاق خوب و متاعی هم به شما میدیم و برید. و اگر آخرت خواستید که میمونی. ما با این آیه تطهیر یک کار جدی داریم به خواست خدا، تا روشن بشه در همه موارد این ضمیر جمع مؤنث سالم چه نقشی داره. فرمود اگر این کار کردید فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. این اجر عظیم غیر از اجری است که به دیگران دارد. مستحضرید اگر یک چیزی فقط در یک جهت زیاد باشد میگن این طویل است، در جهت عرض طویل باشد میگن عریض است، در جهت عمق یا ارتفاع زیاد باشد میگن عمیق است یا ارتفاع دارد. ولی اگه در مجموع این سه جهت برجسته باشد و مهم باشد میگن عظیم است. ما یک طویل داریم، یک عریض داریم، یک عمیق. اگر چیزی جامع همین قسمت باشد میگن عظیم. اجر عظیم یعنی اجری که از هر جهت فراگیر است. اون اجر عظیم را مشخص نفرمود که چیست، ولی اجمالا فرمود اگر کسی احسان کرد، حرمت شخصیت حقیقی را رعایت کرد، حرمت شخصیت حقوقی را رعایت کرد، اجر عظیم دارد. بعد فرمود یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشه مبینه. اگر کسی یک گناه روشنی انجام داد یضاعف له العذاب ضعفین. با حفظ اون اصل اولی که جزاء سیئه سیئه مثلها با حفظ همون از عذاب شما دو برابر است، برای اینکه شما دو تا سیئه دارید، جزاء سیئتین سیئتان. و کان ذالک علی الله یسیرا. البته این که فرمود اگر کسی کار خوب بکنند از شما ما به او دو برابر میدهیم، این منافات ندارد با این که فرمود من جاء بالحسنه فله خیر منها یک طایفه، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها طایفه دیگر، یا اضعاف مضاعف میدیم که در بخشای سوره مبارکه بقره آمده. اگر کسی یک حسنه انجام بدهد 10 برابر پاداش میگیره. نساء النبی اگر یک حسنه انجام بدهند در حقیقت 2 حسنه است، برای هر حسنه 10 است. پس بنابراین اگر اونها یک کار خوب انجام بدن، چون هم حرمت شخصیت حقیقی رعایت کردن هم حرمت شخصیت حقوقی رعایت کردن، 2 کار خیر انجام دادن، لهم 20 ثوابا نه 10. برای اینکه اینا 2 کار خیر کردن در برابر هر کار خیرم 10 حسن است. و من یقنط میکن نقنط اون نیایش مستمر است، نه اینکه انسان دست بردارد ببین حالت دعایی که معروف است به عنوان دعای دست بگیم قنوط. این قنوط نیست، قنطه یعنی فستمر علی العمل الصالح. و من یقنط میکن لله و رسولهی و تعمل صالحا نوتها اجرها مرتینه. چون 2 کار کردید 2 عمل حسن محسوب می شود، در برابر هر عمل حسن هم 10 امثال هست، میشه 20 برابر. این با اون آیات مخالف نیست، هماهنگ است. و اعتدنا لها رزقا کریما. اون رزق کریم چیست؟ ذات اقدس الله می داند. مرحوم شیخ طوسی دارد که این اعتدنا اصلش اعددنا بود، اعده یعنی آماده کرده است، اعداد یعنی آماده کردن. ولی این لازم نیست اینطوری که شما در تبیان فرمودن ما بگیم اعتدنا یکی از داله ها تبدیل به تا شده. خود اعتده به معنای آماده کردن است. این که فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید یعنی آماده، اعتده یعنی آماده شد، عتید یعنی آماده، اعتدنا هم یعنی آماده کردیم. این طور نیست که اصلش اعددنا بوده بعد تبدیل شده به اعتدنا. خب فرمود یا نساء النبی لستن که احد. این روشن می کند که چرا در حسنه اجرها مرتین است، در سیئه یضاعف لها العذاب و ضعفین است. این تبیین اون هست، تعلیل اون هست، برای اینکه شما یه شخصیت حقوقی دارید یه شخصیت حقیقی. عرض این است که این چه اون مرتین چه این ضعفین، برای این است که شما یه شخصیت حقیقی دارید یه شخصیت حقوقی. چون 2 شخصیت دارید، اگر یک گناه کردید در حقیقت 2 گناه هست، اگر یک ثواب کردید در حقیقت 2 ثواب است. این حساب های اولی. اما اون که من جاء بالحسنه فله خیر منها، اون سر جاش محفوظه. اون خیر منها برای بعضی ها رزق کریم است، برای بعضی ها اجر عظیم است به مانندون که ذات اقدس الله خودش میدونه. ولی منظور آن است که بدانید شما 2 حیثیت دارید، 2 سمت دارید. اگر ما یه جا گفتیم جزا و سیئت سیئت مثلها، بعد اینجا گفتیم اگر شما گناه کردید 2 برابر عذاب میشید، با اون اصل کلی که در باره تبهکاران آمده که کیفر اونها جزا آن وفاقا، همه هماهنگ است. شما 2 گناه کردید 2 کیفر دارید. اینطور نیست که با جزا و سیئت سیئت هماهنگ نباشید. حالا اون خیری که انجام دادی چون 2 خیر است جزاش محفوظه. ولی ما نگفتیم که جزای حسنه فقط حسنه است، که گفتیم خیر منها هم هست 1، 10 امثالها هست 2، که مثلا حبتن هست که 700 برابر میشه 1، 700 میشه 1000 400 و الله یضاعف لمن یشاء دو و الله واسع علیم که عدد و رقم بردار نیسته. اونا سر جاش محفوظه. گاهی از اونها به عنوان اجر عظیم یاد میشه، گاهی از اونها به عنوان اجر کریم یاد میشه و هم حکیمانه و اجرت عطا میکنه. اونی که قرآن کریم راجبه قرآن آورده به عیدی سفر کرام برده، اون رزقهای معنوی که به وسیله فرشته ها می آید، قرآن رزق کریم است، معارف رزق کریم است، مطالب نهج البلاغه و صحیفه سجادیه رزق کریم است، هشت با فرشته ها رزق کریم است. خب این اونها که جناتون تجدیم تحت الانهار که حسابش جداست، عمده تحلیل مسئله است. فهمود اگر ما گفتیم یک گناه کردید دو برابر جزا میگیرید، برای اینکه شما دو تا گناه کردید در حقیقت نه یک گناه، و اگر گفتیم یک ثواب کردید دو برابر پاداش میگیرید، در حقیقت دو تا پاداش کار خیر کردید. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، مثل ها نیستید. خود پیغمبر هم همینطور دیگه در سوره بارکه یا حاقه فرمود خیلی ها مشرکن، جزا اونها معلومه، کیفر اونها معلومه، اما به فرض محال اگر محالن ذات مقدس رسول خدا بیراه برود، اون کیفری که به پیغمبر میدهیم با هیچ کس با اون کیفر رو نخواهیم داد. تو سوره مبارک حاقه فرمود به این که آیه 44 رو بعد ولو تقبل علینا بعض الاقابی، معاذ الله یه مختصر حرفای که ما نگفتیم به ما اسناد بده، یا چیزی رو که ما گفتیم او به مردم نگه کسمان بکنه. ولو تقبل علینا بعض الاقابیل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه حاجزین. خب این تهدید در باره هیچ کس نیست، این همه متنبیا آمدن، خدا با اونها اینجور رفتار نکرد. شما آمار متنبیان را که ببینید کمتر از آمار انبیا نیست. این ملل و نهل را بارها شنیدید که چون چه که ابن حزم نوشته، چون چه شهرستانی نوشته، این ملل را انبیا آوردن، نهل را دیگران. این تنبیه ها دعوی نبوت کردن کم نبود. اگر برای دیگران وهابیت تراشیدن، برای ما بهائیت تراشیدن، همیشه این حرفا بود. اما خدا یه همچه تهدیدی نسبت به اونها اعمال نکرد، نه گفت و نه عمل کرد. خیلی از متنبیه آمدند و رفتند، اما کسی که قولش در اثر اعجاز الهی سکه قبولی خورد، مردم باور کردند که این پیغمبر است، اگر معاذالله این ذره کم و زیاد بکند دین را کم و زیاد کرده است، دینی که مقبول مردمه، بنا دربار او هیچ گذشت نمیشه، فرمود احدی به داد او نمیرسد. این تهدید را نسبت به هیچ کسی نکرده، نه نسبت به اونا که عملا مدعی نبوت بودن یه همچه تهدیدی کرده، نه فرمود اگه کسی ادعا نبوت بکنه ما لقطعنا من حلوتین. از این کفار کم نیستن، میان میرن، گاهی معذبن، گاهی خدا اینها رو مهلت میده، اما درباره شخص پیغمبر که حالا مقبول شد، یعنی نامه خدا در دست اوست، حجت الهی در دست اوست، او اگر معاذ الله ذره کنار گیری کند به بیراه برود حکم شمینه. خب پس این برای حفظ اون شخصیت حقوقی است. دیگر درباره شخصیت حقیقیش که خب احکام مسلمان های دیگر را دارد، فرمود به این که لستنده که احده میرن لسان، چون این چنین است بعد مواظب شخصیت حقوقی تونم باشید، لذا در حرف زدن هاتون هم باید مواظب باشید، نه محتوای حرفتون شهوت انگیز باشد، نه کیفیت ادای کلماتتون فتنه انگیز باشد. فلا تخضعن بالقول، گاهی کیفیت ادا یک، گاهی محتوا دو، بدتر از همه جامع بین کیفیت بد و محتوای بد است این سه. این کار کردید این مرض آور است، فیت معلذی فی قلبهی مرض. خب معلوم می شود که گناه مرض، حالا اختصاصی به نگاه نامحرم ندارد، گناهانی که بدتر از نگاه به نامحرم است اونم که یقیناً قده است. این مرض چند تا کار رو به همراه دارد. چون قرآن کریم از چند راه معارف را به انسان می آموزاند. یکی این که عمل صالح زمینه را برای اعمال صالح دیگر فراهم می کند. انسان با آسانی اعمال خیر را انجام می دهد. از اعمال شر و فتنه و بد منزجر می شود. این روح لطیف می شود، به طرف حسنات مائل است، با آسانی این کار خیر را انجام می دهد. اما من اعطا و ابتغا و صدق بالحسنا فسن یسره لليسرا. این بخواد نماز شب وقت بخونه یا نماز شب بخونه یا قرآن قرائت کنه یا خیرات دیگه انجام بده یا فضائل رو تحصیل بکنه، با آسانی این کار را انجام میده. این خاصیت عمل صالح است. یکی هم راه دیگه است، چون علوم انسانی تنها علوم حصولی و تصور و تصدیق حوزه و دانشگاهی نیست. یک علوم شهودی هست که تصور و تصدیق درش نیست، قضیه و قیاس و تمثیل و استقرا نیست، لفظ نیست، مفهوم نیست، شهوده. اون رو دیگه عقل نظری درک نمی کند، اون رو عقل عملی درک می کند. یعنی این که عهده‌دار عمل هست میشه شاهد، اونی که عهده‌دار اندیشه هست میشه حکیم، فیلسوف، فقیه، مانندان. اینا علوم حصولی است که تصور و تصدیقه. این عمل صالح گذشته از این که توفیق تهیه اعمال صالح دیگر را فراهم می کند، راه مشاهده را هم فراهم می کند که در سوره انفال فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اون فرق بین حق و باطل شهوده، اون دیگه تصور و تصدیق و امثال ذلک نیست. اون کاری به اندیشه ندارد، اون کاری به انگیزه دارد. انسان مشاهده می کند چه حق است چه باطل است. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. خب پس بنابراین عمل صالح دو تا کار مثبت دارد. یکی نسبت به سایر اعمال خیر انسان را آماده تر می کند، یکی برای مشاهده معارف الهی اون چشم دل را بازتر می کند، گوش دل را شنواتر می کند و آخر. اما عمل طالح و گناه این هم دو تا کار میکنن. یکی این که علاقه نسبت به اعمال صالح را کم میکنن و دست این شخص نسبت به گناهان بازتر میکنن، میلش رو بازتر میکنن. و دیگر این که یک چرکیست دوی صحنه دل تو بخش عقل عملی، این آینه دل را چرکین می کند، دیگه این آینه جایی را نشون نمی دهد. تعبیر قرآن کریم نسبت به عمل طالح و سیئه این است که کلا بل ران علی قلوبهم، رین همون چرکه. خب اگر روی آینه دل چرک و غبار بنشیند که جایی را مشاهده نمی کند. این عقل عملی که نمی خواد بفهمد، می خواد ببیند. دیدن بالاخره یک بصیرت درونی می طلبد. فرمود به این که این رین است، این شرک است، این یک. در بخش دیگر فرمود افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اینا چرا در باره قرآن تدبر نمی کنن؟ یا که دلشون قفله. این دلشون قفله، این گناه یک قفلیست در دل، این دل میشه بسته و چیز درش نفوذ نمی کند. قلب مقفل چیزی درش نفوذ نمی کند. پس بنابراین هم عمل صالح دو تا اثر مثبت داره، هم عمل طالح و سیئه دو تا اثر منفی داره. فرمود این کار نکنید، این مرض شما را با خودهای دیگر در بخشهای معصیت جلو می برد. یک، همین مرض جلوی آینه دل را می‌بندد. این دو نگاه به نامحرم اینه، فیطمع الذی فی قلبه مرضون. از اون طرف هم تو این روایات عفاف و حجاب ملاحظه فرمودید این همه فضیلت که برای معطر شدن ذکر شده است که نمازتون رو با اصل بخونید، مسجد میرید معطر باشید، تو نماز جماعت جمعه میرید معطر باشید، در باره زنها فرمودن برای همسرانتون معطر کنید، تو خونه هستید معطر باشید. فمود ایم امرأت تعطرت لیجد ریحها فهی زانیه. خب این تو روایات ما هست دیگه. خب این عطر را باید در منزل برای همسرش استفاده کند، نه برای بیرون. این از اون طرف این خطر هست. از طرف مردها هم فمدفیت مع الذی فی قلبه مرض و قل قولا معروفا. طرزی حرف میزنید در معاملاتون، در گفتارتون، که نه نقص لفظی داشته باشد، نه نقص محتوایی داشته باشد، نه بدتر از همه جامعه بین النقصین باشد. اون میشه منکر، این میشه معروف. خب اینا مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی بود. از این بعد دیگه مسائل سیاسی شروع میشه. اصرار قرآن به همسران و پیامبر به صورت صریح که شما این کار رو نکنید، این کار رو نکنید، معلوم میشه یه فتنه‌ای در پیش. خب آدم به افراد عادی به طور عام سخنرانی میکنه، نصیحت میکنه. اما حالا بیاید یه شخصیت ممتاز مملکت را برای او حالا اعلامیه صادر کنه، نامه صادر کنه که شما این کار را نکنید، تو معلوم میشه یه فتنه در کار دیگه. فرمود هم سران پیامبر، شما تو مسائل سیاسی خودتون رو با میدان نکشانید، تو خونهاتون بشینید. خب این ناظر به جنگ جمل دیگه. این معلوم میشه که یه همچه فتنه در کار بود، یه همچه خطری در پیش بود. قرآن کریم پیش بینی کرد. اما تو خونهاتون بشینید، نبادا بیرون بیایید، نبادا فتنه کنید. تود و غر نفی بیوت کنه. تو خونهاتون باشید. تو خونهاتون باشید یعنی تو رفت آمد نکنید، یعنی تو مسجدها نری. این که نبود که، یعنی تو مسائل سیاسی وقتی که شما را خواستن به جنگ جمل بکشونن، مواظب باشید، یه عدی دارن بازی میکنن. و غر نفی بیوت کنه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. اونا زنا رو می آوردن در صحنه‌های کارزار تا از اونا بهره سو ببرن، مبادا در جاهلیت مثل قبل از اسلام بیاد میدون. خب اینجور تعبیر معلوم می شود که قضیه در کار دیگه. وگرنه به طور عادی آیه نازل بشه که شما تو خونه‌هاتون باشید، خب یعنی چی؟ یعنی هشونش نداشته باشید، با فامیلاتون سر رحم نداشت بشید؟ اون که نیست که. و قرن فی بیوت کنه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. این جاهلیت اولا را هم مرحوم شیخ طوسی، هم سید الاستاذ، هم بزرگان دیگه گفتن اون جریان بین آدم و نوح و اینا نیست، همین جاهلیت قبل الاسلام است. این که یادتونه در جاهلیت چی بود، این کار را نکنید. خب این منفی و نهی. یه وقت است که یه عضو عادی میشه میاد صحنه، یه وقتی پرچمدار میشه. این پرچمداری تبرج جاهلیت دیگه. اون مسئله مسائل عفاف و اینها که در آیه قبل به صورت رقیق تر شفر بود، یقیرن تبرج جاهلیت و خود دمایی و خود آرائی را یقیرن شاهد میشه. اما این پرچمداری فتنه، این علمداری، این کار همینطور بود. گرچه وجود داره که از امیر سلام الله علیه بعد از پیروزی جنگ جمل محترمانه اون زن را از صحنه به طرف مدینه اعزام کرد. و قرر فی بیوت کنه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. بعد نسبت به خطوط کلی دین به صراحه این نماز و زکات را که بهترین پیوند خلق و خالق در بخش عبادت نماز است، بهترین پیوند بین مردم همون اعطاء زکات و ایتای حقوق مردم است. و اقمن الصلاة و آتین الزکات. بعد به طور ذکر عام بعد الخاص فبود و اطعن الله و رسوله، که این اطعن الله و رسوله شامل اونها هم خواهد بود. البته اطعن الله به این است که هر چرا که وجود بارک پیغمبر از طرف ذات اقدس اله از احکام اله نقل کرد، این اطعن الله است. اما اطاعت از رسول همان است که در همین بخشای قبلی فرمود ان نبی اولا بالمؤمن من انفسهم. این که فرمود ان نبی اولا بالمؤمن من انفسهم آیه 6 همین سوره احزاب، رهبری های او، امامت او، ولایت او، مطاع بودن او تو مسائل سیاسی و اجتماعی را گوشزد میکند. لذا اطاعت رسول در کنار اطاعت خدا وقتی قرار میگیرد، یکی راجب و تبلیغ احکام الهی است، یکی هم راجب النبی اولا بالمؤمن من انفسهم است. و اطعنا الله و رسوله. خب تا اینجا و همچنین آیه 34 که فرمود وذکر ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه، 22 ضمیر جمع مؤنث سالم هست که خوندیم، یعنی از آیه 28 که فرمود این کنتن تردن الحیات الدنیا تعالین امتع کنه اسره کنه و این کنتن للمحسنات من کنه من یعت من کنه من یغنات من کنه یا نساء النبی لستنه که اهد من نساء این تغییتنه فلا تخزنه و قرنه بلا تبرجنه و اقمنه و اتعنه تا وذکرنه، تقریبا 22 ضمیر جمع مؤنث سالم است. در اصلا میبینید ضمیر جمع مذکر سالم شد که هیچ، یعنی هیچ ارتباطی با قبل و بعد ندارد. معلوم شد این مطلب جدید است، این مطلب تازه است، مربوط به مخاطب دیگه است. فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. حالا این اهل البیت یا مناداست، یعنی یا اهل البیت، یا منصوب به مدح خاص است، اعنی اهل البیت به مالند آن. بالقول المطلق این با قبل و بعد رابطه ندارد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب پس بنابراین فضای این آیه قبل و بعد بیش از 20 بار ضمیر جمع مؤنث سالم آمده و این ضمیر جمع مذکر سالم است. این مال اون 5 نفر است. تقلیبش برای اینه که 4 نفرشون مذکرن، 1 نفرشون صدیق کبرا صلوات الله و سلام علیهم اجمعین مؤنث است. این حالا گذشته از اون 70 روایتی که از طریق ما نقل شده است و روایات معتبری که از طریق اهل سنت نقل شده است متواتر و بیان و رشد می کند، سیاق آیه نشون می دهد که این هیچ ارتباطی با قبل و بعد ندارد. و دو تا حصر هم درش هست، یکی انما، یکی اختصاص اهل البیت که منصوب است به یا اعنی یا اخصصو و ماهندو. و من دو تا کار فقط می خواهم شما را پاک کنم. خب این چه تدهیریست؟ اگر تدهیرش تشریعی باشد که خب در سوره مبارکه مائده آیه 6 بیان شده به نحو عام دیگر، یعنی این که گفته شد وضوء و امثال ذلک طهوره است و مانندان، این طهارت تشریعیست. در آیه 6 سوره مبارکه مائده این است که و اذا قمتم الى الصلاه، اگر چون که آب نیافتید تیمم بکنید. بعد فرمود ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. این نه انمای اول را دارد نه تخصیص ثانی را به همراه دارد، هیچ هستی او را به همراه ندارد. معلوم شد تشریعی است دیگر، یعنی خدا میخواهد به وسیله این دستورهایی که داده شما را پاک کند. ولیکن یرید لیطهرکم، یعنی یرید و به اراده تشریعی همه شما را میخواد تطهیر کند. آره بعضی قبول بعضی نکول، اما در جریان آیه محل بحث سخن از اراده تشریعی نیست. این اختصاص نشون میدهد که اراده تکوینی است. فرمود انما یرید الله، فقط خدا اینو میخواد. نسبت به کیها؟ فقط نسبت به شما پرمیفرد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. پس این انما نشون میده که این اراده تکوینی است. افاضه الهی است، تطهیر تکوینی است، اما مقام شامخ عصمت است. این اهل البیت هم که منصوب اختصاص است، این فقط درباره شماست. و یطهرکم تطهیرا. حالا چگونه این آیه در اینجا واقع شده است؟ به اذن خود پیغمبر بود یا به اذن خود حضرت در زمان جمع آوری به برکت دستور است امین سلام الله علیه بود؟ ولی بالاخره این آیه گاهی میبینید با قبل و بعد رابطه ندارد، گاهی میبینید در وسط یک مطلب یک کار حساسی، یک قضیه حساسی پیش میآید که یک جمله معترضه قرار میگیرد. اگر آیه به همین صورت بود این جمله جمله یقینا معترضه است. اگر در موقع تدوین خود پیغمبر حالا یا به مباشره یا به تسلیب فرمود است که این آیه را در کجا قرار بدید، این هم ممکن است. ولی بالاخره اگر با هم نازل شده باشد، برای این است که گاهی در اثنای مطلب حساس یک جمله معترضه نازل می شود، این جمله معترضه را همونجا ذکر می کند. یا نه در موقع تدوین به اجازه خود حضرت اونجا شده است. همین بحث رو در سوره مبارکه مائده هم داشتیم. در سوره مبارکه مائده آیه سوم به این صورت است. آیه صدرش این است: حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقه و الموقوذه و المتردیه و النطیحه و ما اکل السبا الا ما زکیتم و ما ذبح علی النصبه و ان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. این مضمون، این محتوا قبلا هم نازل شده بود، حالا هم نازل شده. بعد فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کفار دیگه از شما ناامید شدن. خب برای اینکه ما گفتیم میته حرامه کفار ناامید شدن، قبلا هم که گفتی، الان هم گفتی، یعنی ما با تحریم میته همه کفار دیگه از ما ناامید شدن. با تحریم میته حالا دین کامل شده. این معلوم میشه که یا با هم نازل نشدن، جداگانه نازل شدن به دستور حضرت جا گذاشتن، یا جمله معترضه است. فرمود همه کفار امروز از شما ناامید شدن، این معلوم میشه جریان قدیر میخواد بگه دیگه. نه، آیه به طور کلی همه فهمیدن که مربوط به کیه دیگه. حالا نای مارگی حضرت نیامده، ولی همه فهمیدن که مربوط به قدیر دیگه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. بعد فرمود به این که این میتهی که ما گفتیم حرامه، اگر کسی مستر شد عیب ندارد. خب قبل از اون جمله بعد این جمله هیچ ارتباطی با این جمله وسط ندارد. الحمدلله.